أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. مسئله 17، اذا کان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لان صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حق فی. من قبل از این که مسئله را بیان کنم لازم می دانم تبریک عرض کنم خدمت شما بزرگواران به مناسبت 12 بهمن ماه سالگرد ورود حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه بعد از سالیانی که در تبعید به سر می بردند به کشورمان و به ایران اسلامی. خب اون روز کسانی که شاهد این صحنه بودن و خوبی یادشون هست که چه غوغایی به پا شد با همه مخالفت هایی که نظام طاغوت و دولت بختیار در اون روز انجام داده بود و از قبل تمام فرودگاه ها را بسته بودن، ولی خاطر فشار افکار عمومی و تحسن علما و بزرگان ناچار شدن فرودگاه مهرآباد را باز کنند و امام با موفقیت وارد کشور شد. اون استقبال از یک رهبر در دنیا اگر نگوییم بی سابقه، لااقل کم سابقه بود. و الان از اون روز تا الان، چون 12 بهمن سال 57 بود، الان حدود 40 چند سال می گذرد و اون روزی هم که حضرت امام از میان ما رفت و دعوت حق را لبه گفت، باز بدرقه‌ای انجام گرفت که باز در تاریخ اگر نگوییم بی سابقه، لااقل کم سابقه بود. یعنی امام از محبوبیتی برخوردار بود که هم در آمدنش و هم هنگامی که رحلت فرمود و از دار دنیا رفت مردم بدرقه کردند و به عنوان کسی که نهالی را کاشت، درختی را به عنوان درخت انقلاب اسلامی کاشت، این درخت امروز بارور شده. گرچه دشمنان انقلاب از قبل از پیروزی انقلاب تا کنون هر روز طرحی، نقشه‌ای، توطئه‌ای، برنامه‌ای برای زمینگیر کردن انقلاب و ایجاد فاصله بین مردم و بین نظام اسلامی ایجاد می‌کنند. بعد از رحلت امام هم سکاندار این کشتی مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی است که به خوبی از عهده رهبری برآمدند. با همه توطئه هایشون توانستند عبور بدن کشور را از همه ناملایمات و مشکلات. البته مشکلاتی در جامعه ما الان وجود داره، مشکل اصلی جامعه ما مشکل معیشت، مشکل مسکن، مشکل بیکاری جوانان ماست و اینها کمی برای مردم سخت میگذره، اما در مقابل عظمتی که انقلاب در دنیا ایجاد کرده، پیشرفت‌هایی که در عرصه‌های مختلف علمی در سایه انقلاب ایجاد شده، امروز دنیا با یک نگاه دیگری به ایران امروز نگاه میکند. ایران دیروز ایران تحت سلطه ابرقدرت ها بود و ایران امروز به عنوان یک قدرت مستقل در منطقه که زیر بار حرف زور، سخن زور نمی رود، همون گونه که نبی گرامی اسلام خاتم انبیا تسلیم کفار و مشرکین و منافقین نشد، این انقلاب که برگرفته از جریان عاشورا و جریان غدیر و جریان بعثت هست، اگر بنا بود تسلیم دشمنان بشود، شاید به حسب ظاهر مشکلاتی برای مردم وجود نداشت، اما بزرگترین مشکلی که وجود می داشت عبارت از این بود که قدرت ابتکار، خلاقیت، نوآوری از مردم گرفته می شد، استقلال کشور تحت سلطه دیگران می شد. یعنی کسی که به ظاهر آسایش داره، مثل این کشورهای همسایه ما که به ظاهر در عیش و نوش و خوشگذرانی هستند، ولی از خودشون استقلال ندارن و دست به سوی دشمن اسلام و مسلمانان، یعنی رژیم صهیونیستی، دراز میکنن و با افتخار به استقبال او میرون، از او پذیرایی میکنن. به این ذلتی بالاتر از این نیست که انسان با دشمنان اسلام، با دشمنان قرآن از در آشتی در بیاد، اون هم به خاطر اینکه اینها روزی از تاج و تختشون بتوانند حراست و نگهداری کنند. ذلتی بالاتر از این نیست. بنابراین مسئولین ما وظیفه‌شون سنگینه. معنای این سخن من این نیست که این مشکلات برای مردم ادامه داشته باشه، تنگی معیشت برای مردم ادامه داشته باشه، نه، مسئولین باید به وظیفه‌شون عمل کنن. اگر ما در داخل کشور از همه ظرفیت‌های کشور استفاده می‌کردیم و استفاده بکنیم و این همه اقداماتی که در حقیقت در جهت مقابله با انقلاب هست، اون حضور نفوذی‌هایی که به ظاهر نشانه ای ندارن ولی در مسئله کسب و کار مردم اختلال ایجاد میکنن، در مسئله اقتصاد اختلال ایجاد میکنن، دنبال منافع شخصی خودشون هستن، گاهی ضربه های اینها به مردم به انقلاب میزنن که نیاز نیست دشمن ضربه ای وارد بکنه. یعنی گاهی ما مقایسه میکنیم بین تحریم هایی که آمریکایی ها میکنن و این خود تحریمی هایی که در داخل انجام میگیرد که در راستای در حقیقت همون چیزیست که آمریکایی ها میخواهند، اقدامات اینها خطرناکتره، چون دشمن را انسان میتواند نقشه های او را شناسایی کند، اما کسانی که در لایه های مختلف، در دستگاه های مختلف با زد و بند اقدام می کنند، گاهی احتکار می کنند، گاهی اختلاس می کنند، گاهی کارشکنی می کنند، گاهی ناراضی تراشی می کنند، اینها اگر نگوییم ضربش بیشتر از ضربه ایست که دشمن وارد می کنه، کمتر نیست. خواستم این نکته ای عرض بکنم. مجددا تبریک عرض می کنم، هم 12 بهمن و هم ایام دهی فجر انقلاب اسلامی. انشاءالله می داریم خدای متعال این انقلاب را به انقلاب جهانی حضرت بقیت الله العظم متصل کنه و این مشکلات و این بلیه عمومی این ویروس منحوس را از سر تمام جهانیان، بلخص جهان اسلام و کشور ما ایران اسلامی، انشاءالله رفع و دفع بفرمایید. خب این نکته بود که لازم بود در ابتدای سخن خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. این مسئله‌ای که خدمت شما خوندیم جان کلام فرمایش سید این هست که اگر آبی را که ما ازش استفاده می‌کنیم در حمام مباح باشه، یعنی خود آب رسمی نیست، مثلا صاحب حمام این شیر آبی که به اصطلاح از لوله اصلی گرفته و وارد حمام کرده ماهانه پولشو میپردازه و بنابراین آب مباحه و مشکل نیست. منتها این مراتب چون طبیعتاً آب حمام باید گرم باشه، الان مثالی که سید زدن متناسب با شرایط اون روز هست، شرایط امروز ما میتونیم مثالشو تغییر بدیم. آب حمام مباحه، اما با هیزمی که این هیزم غصبی است آب حمام گرم شده، یا با نفتی که غصبی است آب حمام گرم شده، یا با برقی که غصبی است آب حمام گرم شده. سوال اینه که آیا اگر کسی رفت حمام و با این آب حمام مباح که به وسیله هیزم غصبی گرم شده، یعنی مثلا این آقای صاحب حمام هیزم غصبی از کسی غصب کرده آورده زیر مثلا دیگ گذاشته و این آب حمام را گرم کرده، نفتی را غصب کرده، برقی را غصب کرده، حالا من میخوام برم حمام، آیا لطمه ای به غسل من وارد می شود از این جهت که چون آب حمام با هیزم غصبی، نفت غصبی، برق غصبی گرم شده یا نه؟ هرچه بعد محضر شما بین که نظر مبارک سید این است که نه، مانعی از غسل درش نیست، زیرا صاحب هیزم ها یعنی اون آقایی که هیزمش رو غصب کردن مستحق عوض هیزم هاست. یعنی به تعبیر روشن‌تر، منی که رفتم حمام این قضایا به من ارتباط نداره، این صاحب حمامی که اون هیزم ها را غصب کرده وظیفش اینه که پول هیزم های طرف را بپردازد و صاحب هیزم مستحق عوض این هیزم هاست، قیمتش 100 تومنه باید 100 تومن بهش بده. یعنی ذمه او مشغول به این هست و این ارتباطی با غسل افرادی که در این حمام غسل میکنن ندارد. نکته مهم این است که این جناب صاحب هیزم شریک در این آب محسوب نمیشود. این آب مباحه از شبد محضر شما بی که منتهای مراتب با هیزم غصبی گرم شده، ما نمیتونیم بگیم صاحب هیزم در این آب شریکه، در نتیجه چون شریکه آب هم حالت غصبی پیدا میکنه چون حرارتش به وسیله هیزم غصبی است. میگیم نه، هیچ ارتباطی بین هیزم غصبی که در جهت گرمایش اینجا استفاده شده با عرشبت خبرتون غسلی که من انجام میدم هیچ ارتباطی با هم نداره و اساساً به تعبیر سید ولا صاحب حق فی، اون صاحب هیزم حقی در این آبها ندارد، نه آب مال همین مالکه یعنی صاحب حمام و من هم طبعا میرم اونجا غسل میکنم، طبق روالم غسلم کردم، پول طرف را میپردازم و میرم بیرون، غسل من صحیحه، اونی که بدهکاره در متن واقع این صاحب حمامه، بدهکار اون آقایی است که هیزم هاش رو آمده غصب کرده و آب حمام را با اون گرم کرد. این جان کلام سید رضوان الله تعالی علیه. چه دلیلی ما بر این مسئله داریم؟ دلیل اینه که حرارت که الان این آب گرم شده از عوارض آبه، یعنی یکی از عوارض آب حرارته، که ما اینکه یکی از عوارض آب ممکنه سردی آب باشه، تو یخچال گذاشته ایش سرد شده، مثلا فرضاً به عنوان نمونه یخچالیست طرف غصب کرده آب گذاشته، این آبها سرد شده و میده به خلق الله بخورن تو فصل تابستان. الان هم حمامی آب را گرم کرده منتها به وسیله هیزومی که مال دیگری است. خب این حرارت از عوارض آبه که حاصل شده. این حرارت عرض شود خدمتتون این که به خاطر اون هیزوم هایی که اونجا مصرف شده، یعنی حرارت باعث شده این آب حرارت پیدا کنه. پس حرارت من عوارض الماء، منتها این حرارت چگونه حاصل شده؟ از اینکه هیزوم گذاشتن اونجا، هیزوم شعله ور شده، تأثیر گذاشته روی آبها و این آبها گرم شده. بنابراین حرارت از آثار هیزوم نیست، حرارت از عوارض آبه. هر شبت خدمتون. بنابراین اگر از آثار هیزوم بود خب ما میگفتیم منتقل شده با آب و بنابراین آبم همون حالت پیدا کرده که هیزوم داره. هیزوم غصبیست و چون این هیزوم ها منتقل شده با آب، آبم غصبی شده و این آب الان بین صاحب حمام و صاحب هیزم مثلا فرزن حالت شرکتی پیدا شده و غصب اینم سرایت کرده. نه خیر، جان کلام ما این است که حرارت از عوارض آبه. درسته هیزم اینجا استفاده شده، از آثار هیزم نیست که منتقل شده باشه با آب. بنابراین نمی شود اینجا را ما قیاس کنیم با رنگ کردن لباس. شما گویا از اوقات یه لباسی دارید رنگی سفیده، میخواید رنگ صورتی بزنید. خب موقعی که این لباس را رنگ صورتی بهش میزنید اون رنگ هم غصبی هست. عرض شود خدمت شما به این که آیا اینجا چه حکمی داره؟ اینجا آیا این لباس اگر احیانا من پوشیدم و با این لباس نماز خوندم، فقها میگن این لباسی که با رنگ غصبی رنگ شده این نماز خوندن در جایز نیست، چون این لونی که پیدا کرده از آثار وجود رنگ عرفن. میگن این رنگ آمده این لباس را تبدیل کرده مثلا فرزن به این رنگ خاص، رنگ کرمی، رنگ زرد، رنگ سبز و امثال ذلک. و به تعبیر دیگر رنگکاری در لباس، این که ما رنگ میکنیم لباس را، مثلا ماده رنگ رو تو آب حل میکنیم، لباس میذاریم توش و این لباس اون رنگ به خودش میگیره. میگیم از آثاری است که گویا مثل عینیت میماند، یعنی اصلا یه وجود هست در اینجا. این رنگ وجود میدهد به این لباس، اصلا لباس دیگه با این رنگ شناخته می شود، لذا موجب شرکت می شود. یعنی اون رنگ غصبی در این لباس موجب شرکت می شود. لباس مال این مالکه، رنگم غصبی است، عملا یه نوع شرکت ایجاد می شود. برخلاف جریان حرارت، در حرارت نه شرکتی حاصل نمی شود از ناحیه هیزم نسبت به آب، بلکه این هیزم غصبیه، زیر آب گذاشتن حرارت هم پیدا کرده. این حرارت از عوارض آبه نه از عوارض شعله ور شدن هیزم هست که هیزم بیاد منتقل بشه به آب. این هم تا اینجا. اما شعله ور شدن هیزم، بله این هر شبت خبرتون اتلاف خود هیزم هست. این شعله ور شدن هیزم موجب اتلاف خود هیزمه، یعنی هیزم تلف شده، نه اتلاف در آب هست. اتلاف در آب نیست، هیزم را گذاشتن اینجا، کبریت زدن، نفت هم روش ریختن، آتش گرفته، دیگم گذاشتیم روش و این دیگم حرارت پیدا کرده. عرض شود نهایت این که آب گرم می شود با شعله ور شدن هیزم ها به صورت قهری. بله، خاصیت هیزم موقعی که سوخته بشود، به زغال تبدیل بشود، شعله ور بشود، خاصیتش اینه که هر چیزی که کنارش گذاشته بشه خود به خود گرم میشود. ولی این تأثیری به اون از عوارض حرارت، از عوارض اون نیست. نتیجه قهری هیزم این شکلی است. ولی موقعی که شما لباسی را رنگ میکنید، این دیگه لباس یک، این رنگ یک عینیتی به خودش میگیرد. ولی هم میگن این لباس با رنگ غصبی شما در نماز ازش استفاده نکنید. بنابراین شخصی که آب را گرم کرده، یعنی صاحب حمام، و هیزم را آمده تلف کرده، تلف کرده یعنی چوب بوده تبدیل به زغال شده و شعله‌ور شده، آرام آرام تبدیل به خاکستر شده، دیگه الان هیزمی در کار نیست. این آدمی که آب را گرم کرده و هیزم‌ها را اینطوری مصرف کرده و تلف کرده، ضامن هست. حمامی ضامنه. ضامن چه هست؟ ضامن قیمت عرض شود خدمتتون این که این هیزم ها به مقتضای قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این مال غیر را تلف کرده به ضامنه. ربطی به غسل کننده نداره. آقایی که غسل رفته کرده، آب گرمی است و آمده غسل کرده، هر چیزی یا کسی که باید حساب پس بده این آقاست به عنوان مالک حمام که از این هیزم های غصبی استفاده کرده. این نکته است که هر شبت خدمتون این که در اینجا وجود داره. بله، حالا یک تعبیر دیگری در اینجا وجود داره که این تعبیر را من سعی می کنم در جلسه دیگری خدمتون عرض بکنم. توضیح بیشتری است در باب اعراض مربوط به جسم یا اعراض مربوط به نفس مطرح میکنیم، یعنی با یه مثال روشنتری این مسئله را حل میکنیم. ولی فعلا چیزی که باید در ذهن مبارک شما باقی بماند این است که اگر حرارت آب حمام که آبش مباح است به وسیله هیزم غصبی باشد، این لطمه به غسل وارد نمی کند. تنها چیزی که در اینجا مطرح است اینه که صاحب حمام ضامن است و باید قیمت اون هیزم های غصبی را بپردازد از باب قاعده اتلاف. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد ماله.